الشيطان الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با تفصیلی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب استصحاب تقریب فرمودن، به این که اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی باشد در اینجا نمی شود ما در ظرف شک استصحاب کنیم، اما اگر مستند حکم شرعی ادله نقلیه باشد استصحاب جاری است. این فرمایش مرحوم شیخ دیروز مورد بحث واقع شد و دیروز عرض کردیم که دو مانع برای جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی وجود دارد و دیروزم عرض کردیم که هیچ یک از این دو مانع مانعیت ندارد. پس وجه اول برای تفصیل مذکور وجه ناتمام بود، این دیگه اعاده نمی کنیم. و اما بحث امروز در این است که وجه دومی نیز برای اثبات فرمایش مرحوم شیخ ذکر شده است که ما استصحاب را در حکم شرعی مستند به حکم عقل جاری ندانیم، ولی در حکم شرعی مستند به ادله شرعیه جاری بدانیم. وجه دوم و راه دوم برای اثبات این فرمایش مرحوم شیخ این است که ما بگوییم خصوصیاتی که در حکم عقلی اخذ می شود، در احکام عقلیه اخذ می شود، تمام این خصوصیات حیثیات تقییدیه باشند برای موضوع، و اگر حیثیت تقییدیه برای موضوع شد نه علت برای حکم، خب قهرن در صورت فقدان این خصوصیت موضوع موجود نیست. با عدم وجود موضوع استصحاب نمی شود کرد. لذا مثلا موضوع حکم عقل به قبح صدق در حال اضرار، موضوع صدق به ما هو صدق نیست، بلکه صدق مقید به این قید که کونهو مزرن باشد، و صدق مقید به مزر بودن این می شود موضوع. این قید اضرار قید موضوع است، نه اینکه موضوع صدق باشد و علت به اصطلاح تقبیح عقلا اضرار او باشد. پس اضرار علت تقبیح نیست بلکه جزء موضوع است، یعنی حکم به تقبیح رفته است روی صدق مضر، صدق مقید به وصف اضرار. خب پس ما جایی که شک کنیم آیا ضرر هست یا نیست، اگر تردید کردیم در موردی که اضرار وجود دارد به غیر یا وجود ندارد، اینجا نمیتوانیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون موضوع احراز نشده است، شک در خود موضوع است، و در ظرف شک در خود موضوع جای استصحاب نیست. لذا شک در بقای موضوع مستلزم این است که شک در خود موضوع داشته باشید. فلذا گفته می شود در مواردی که حکم شرعی مستند باشد به حکم عقلی، چون غید از مقومات موضوع است، لذا استصحاب در ظرف شک که در وجود اون قید و فقدان اون قید استصحاب جاری نیست، ولی بخلاف حکم شرعی مستند به ادله، زیرا در اونجا اگر حیثیتی باشد حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه، و عرف موضوع را در ظرف شک که در وجود آن حیثیت و خصوصیت موضوع را باقی می‌بیند. اگر موضوع باقی بود قهرن جایی برای استصحاب می‌ماند. پس این تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبنی بر این است که چون قیود مأخوذه در موضوع در باب احکام عقلیه قیود مقومون للموضوع به خلاف قیود مأخوذه در موضوع در باب ادله نقلیه، در اونجا قیود را ما به عنوان حیثیات تعلیلیه می‌بینیم از قبیل شرط و امثال ذلک. پس منشأ این تفصیل عبارت است از این که تفصیل میدیم بین قیود در این احکام و اون احکام، یعنی در احکام عقلائیه و احکام مستفاده از ادله نقلیه. آیا با این بیان می شود اثبات فرمایش مرحوم شیخ انصاری که قائل به تفصیل شده است را نمود، یا اینکه نمی شود؟ بر این بیان هم مثل بیانی که دیروز عرض کردیم و وجه اول بود اشکال وارد است. یک اشکال این است که خب بودن قید در باب احکام عقلیه از مقومات موضوع آیا امریس اجماعی و مسلم عند الکل، یا اینکه نه اختلافی است؟ ظاهرا اجماعی نیست، اتفاق نیست، همون گونه که در کما اینکه عکس او قیود مأخوذه در موضوع در باب احکام مستنده الی الادله النقلیه هم همش حیثیت تعلیلی نیست، همون گونه که امکان دارد در باب ادله عقلیه قید را از حیثیات تعلیلیه بدانیم، کذالک امکان دارد قید را در ادله نقلیه از حیثیت تقییدیه بدانیم، عکس اون چی که می گفتیم. پس بنابراین در هر دو طرف احتمال عکس اون چی که گفته شد و مبنای این وجه دوم بود وجود دارد. یک امر مسلم نیست که هر جا شما قید را در ادله نقلیه در موضوع دیدید بگید آقا فوراً حیثیت تعلیلیه است، و هر جا قیدی را در احکام عقلیه دیدید بگید قید از مقومات موضوع است. نه، ممکن است دلیل عقلی باشد ولی قید از خصوصیات عارضه بر موضوع و از حیثیت تعلیلیه باشد، نه مقوم موضوع. و بالعکس در موضوع ادله نقلیه ممکن است قید حیثیت تعلیلیه نباشد که شما ادعا کردین، شاید اونجا هم از حیثیت تقییدیه باشد. پس برابر این از این راه جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب قابل اثبات نیست، کما اینکه نمی شود بنابر تقییدیت در ادله عقلیه استصحاب کرد، اگر در ادله نقلیه هم قید مقوم باشد استصحاب نمی شود کرد، کما این که در ادله نقلیه اگر حیثیت تعلیلیه باشد استصحاب جاری است، در ادله عقلیه هم اگر حیثیت تعلیلیه باشد استصحاب جاری است. پس بنابراین یک امر مسلم در دو طرف نیست که شما بیایید بر این اساس قائل به تفصیل در جریان استصحاب نسبت به احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه و احکام شرعیه مستنده به ادله نقلیه بشوید که در اول جاری نباشد در دومی جاری باشد. این یک اشکال. اشکال دومی هم وارد است، این است که ما بر فرض این فرمایش شما رو قبول کنیم، بگیم قید در باب موضوع احکام عقلیه مقوم موضوع است، حیثیت تقییدیه است. خب این رو بر فرض قبول کنیم، بازم اثبات مدعای شما رو نمی کند. چرا؟ چون قیدی که در جانب موضوع احکام عقلائیه قرار گرفته است ولو اینکه اون قید از قیود مقومه است و از حیثیات تعلیلیه، ولیکن حاکم به بقای موضوع در قضیتین عرف است یا عقل. واضح است که اگر عرف باشد نه عقل و نه دلیل دال بر حکم، موضوع مأخوذ در دلیل، دلیل نباشد، موضوع عرف باشد، چون عرف اهل مسامحه هست، در این حال این که در موضوع حکم عقلی به خاطر نبود قید موضوع وجود ندارد، ولی با همون فقدان قید در حکم شرعی تابع حکم عقلی موضوع عرف موجود میبیند، چون نظر مسامحی دارد. پس بنابراین با وجود موضوع به نظر عرف کفایت میکند جریان استصحاب، چون میزان در بقای موضوع نظر عرف است، نه بقا به دقت العقلیه. اگر بقا به نظر عرف است، عرف چون مسامحه دارد، اهل مسامحه است، موضوع رو باقی میداند، پس خللی در جریان استصحاب وجود ندارد. اینم اشکال دوم. بله، اگر میزان بر موضوع که اخذ شده در دلیل حکم اون را ما میزان قرار بدیم، باز این فرمایش قائل که به تفصیل قائل شده است فایده دارد. چرا؟ چون دلیل بر حکم بنابر فرض بحث ما عقل است، پس باز آمد دقت عقلی به میدان. اگر دلیل بر حکم عقل شد، ولو اینکه عرف حاکم است، اما ولو اینکه عرف در اینجا قضاوت میخواد بکند، ولیکن عرف معیار نیست نظر او، چون نظر دلیل دال بر حکم را معیار قرار دادیم. حکم مستندون الیه ما در اینجا عقل است، حکم عقلی است، بنای عقلا است. خب قهرن اگر این را ما میزان قرار بدیم، چون عقل است، باز اون دقت میاد به میدان و نتیجتا با فقد اون خصوصیت جزء موضوع منتفی شده است. اگر جزء موضوع منتفی شده است، صدق میکند که موضوع باقی نمانده، با عدم بقای موضوع استصحاب معنا ندارد جاری باشد. پس اگر معیار به طور کل عقل باشد، اهم از این که دلیل بر حکم عقل باشد یا نقل، یا معیار دلیل باشد، در اینجا در باب به اصطلاح دلیل مستندون الیهی که حکم عقل است، در اینجا استصحاب جاری نیست، چون اگر معیار در بقای موضوع عقل باشد مطلقا موضوع واقعی نیست، اگر دلیل دال بر حکم باشد ایزن موضوع باقی نیست، چون در فرض اینکه دلیل عقل است، قهرن باز عقل باید حکم به بقا بکند و عقل موضوع رو باقی نمی بیند. بله، در این فرض در جایی که دلیل دال بر حکم نقل باشد، خب اونجا دیگه بحث نظر عرف به میان میاد، اینجا دیگه نمیاد عقل به اصطلاح حاکم باشد به بقا عدم بقا اگه دلیل نقلی باشد. در تشخیص این که موضوع باقی است یا نه، باید سراغ عرف بریم. عرف باقی میبیند، لذا قائل به جریان استصحاب میشود. پس در دو صورت تفصیل قبول می شود، یکی این که حاکم به بقای موضوع مطلقا عقل باشد، یا حاکم به بقای موضوع مقتضای دلیل دال بر حکم باشد، که امکان عقلیان فالعقل دلیل حاکم علی البقا، و امکان نقلیان عرف حاکم است به بقا. در نتیجه باز تفصیل به مکان من الامکان. ولی اگر گفتیم معیار عرف هست، عرف ممکن است در جایی که عقل با اینکه موضوع را نمی‌بیند، عرف بگه من موضوع را می‌بینم. اگر گفتیم معیار تشخیص عرف است مطلقا، اهم از اینکه مسندون الیه حکم دلیل عقلی باشد یا دلیل نقلی باشد، که این معروف و مشهور بینه اصولیین هم هست که معیار نظر عرف باشد، چون خطاب به عرف است، پس نتیجتا تفصیل وجهی ندارد. پس بنابراین بیان دوم برای رد این وجه، یا به عبارت دیگر رد دوم این است که این کلام شما و تفصیل در صورتی که معیار عقل باشد مطلقا یا مقتضای دلیل باشد فی محله هست، ولی اگر معیار نظر عرف باشد تفصیل بلا وجه هست و این تفصیل اساسی نخواهد داشت، چه مسندن الیه عدیل عقلی باشد یا نقلی. بعد نه، ببینین حاکم عقل است، ولی کسی که مورد این خطاب قرار گرفته است کیه؟ عرف دیگه، عرفی که عاقلند، عرفن. پس بنابراین خطابات متوجهی به افراد بشر تارتن خطاباتی است که از ناحیه عقلا هست و اخرى خطاباتی است که از ناحیه شارع است. اگه مخاطب نداشتن پس مخاطبشون کیه؟ ملائکه؟ همین دیگه، عرف دیگه. عرفم که میگیم یعنی همون، نه نه، عرف عاقل دیگه، عرف بدون عقل که نه، همین عقلی که به معنای تشخیص مصلحت و مفسده، همین معنا رو که میفهمن همینا مخاطبن، همین افرادی که مصلحت و مفسده خودشان را تشخیص میدن اینا میشن عاقل. از نظر عرف محاوری یکی از معنای عقل، عاقل یعنی کسانی که درک مصلحت و مفسده را می نماین، اینا عاقلن. اگه این مقدار از درک نداشته باشن از زمره عقلا در محاورات عرفیه هم نیستند. پس این وجه دوم هم اثبات مدعا را نکرد. وجه سومی در اینجا هست، اونم عرض بکنیم، و اون این است که گفتن آقا خصوصیت برای تفصیل، خصوصیت موجوده در موضوع، تا الان میگفتیم به نظر عقل در احکام عقلیه مقوم است، در احکام عقلیه مقوم است، ولی در احکام نقلیه مقوم نیست بلکه حیثیت تعلیلی است. در وجه سوم مبنا اینه که بگیم آخو خصوصیاتی که در موضوع اخذ میشود، اعم از این که این حکم به دلیل عقل ثابت بشود یا به دلیل نقل، از نظر عرف این خصوصیات تمام مقوم موضوعند. اگر ما اینجور قائل شدیم باز این تفصیل جا دارد. استصحاب بنابراین در باب احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه جا ندارد، فقط در احکام شرعیه مبنیه علی ادله نقلیه اونجا استصحاب می شود جاری کرد. خب حالا این از کجا اثبات می کنید که حیثیات مأخوذه در موضوع به نظر عرف هم حیثیتون تقییدیه؟ تا الان این رو نمی گفتیم. می خواهیم بگیم آقا حیثیتی که در موضوع اخذ شده مستند حکم رو کار نگیرید، این حیثیت از نظر عرف هم حیثیتون تقییدیه، یعنی مقومون للموضوع. چطور؟ این دو راه دارد برای اثبات این ادعا. اگر این دو راه را ما برحال ابطال کردیم، فرمایش مرحوم شیخ دیگه قابل قبول نیست. اگر نه پذیرفتیم، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول هست. حالا دقت بفرمایید، راه اول برای اثبات این ادعا که الحیثیت المأخوذه فی الموضوع حیثیت تقییدیت به نظر العرف، به نظر عرف حیثیت تقییدیه. چطور؟ راه اول این است که ما در چی داریم حرف میزنیم؟ البته اینا رو باید تحفظ داشته باشیم. ما در احکام عقلیه بحث میکنیم که مستتبع حکم شرعی هستند، بر اساس قبول ملازمه ای که بین حکم عقل و شرع قائل شدیم. اما اگر این ملازمه را قبول نکنیم این حرف نمیاد. دقت کنه حدود صغور هر مطلبی را. خب بنابر ملازمه در باب حکم عقل عملی این معنا وجود دارد، نه در باب احکام عقلیه نظریه که ما حققناه مفصلا سابقا، در باب عقل عملی معنای او این است که یعنی تحسین عقلا اگر در موردی شد، وجوب هم در همون مورد شرعاً به تبع تحسین عقلا وجود دارد. اگر تقبیح عقلاییه در جایی وجود داشت، حرمت شرعیه هم در پی او خواهد آمد. مثلا صدق زار تقبیح عقلاییه را در بر دارد، فیحرم. رد ودیعه تحسین عقلا را در پی دارد، فیجب. این وجوب رد ودیعه، اون حرمت صدق زار، این دو حکم انشائی تأسیسی شرعی نیست، بلکه این دو حکم است بناءً علی الملازمه شرعی، اما به تبع حکم عقل است. یعنی چون عقل تحسین می کند رد ودیعه را و حسن رد ودیعه را می بیند، لذا یجب و رد ودیعه شرعن. چون حفظ صدق زار از نظر عقل قبیح هست، چون موجب اضرار به غیر هست، این چون قبح عقلائیه دارد، قهرن شارع می فرماید حرام است بناءً علی ملازمه. خب پس معنای این که مستتبع است این است که یعنی اون چرا که عقل دیده است، حالا این که واضحه معنای مستتبع بودن حکم عقلی به نسبت به حکم شرعی، همون جوری که در یکی از مباحث گذشته به عنوان مقدمه گفته بودیم، هم عقلا در حکم کردنشان منشأ لازم دارن، چون فعل اختیاری عقلاست، جزاف نیست همینجوری بی حساب کتاب بشینن یه چیزی چگونه، نه منشأ دارد. کما اینکه شارع هم در جعل احکام، چون جعل حکم به عنوان فعل اختیاری شارع هست، منشأ میخواد. منشأ یعنی اون دایی شارع بر جعل دایی، یا دایی عقلا بر چنین تحسین و تقبیحی، اون دایی چیست؟ ملاک، من المصالح و المفاسد. اون ملاکات موجوده است که عقلا را برانگیخته بر چی؟ بر تحسین یا بر تقبیح. کما اینکه اون ملاکات واقعیه و نفس الامریه است که شارع را وادار کرده است بر جعل حکم یا وجوب یا تحریم. این هم یک مطلبی است که سابقا ما عرض کردیم. خب حالا بنابراین هر خصوصیتی که در حکم عقل به حسن یا قبح دخیل باشد، در حقیقت این خصوصیت می شود قید برای فعل مکلف، که فعل مکلف محکوم به چی شده است؟ عقلا به حسن در مثل رد ودیعه، یا به قبح در مثل صدق زار. این قید فعل مکلف است، یعنی قید متعلق، نه قید برای موضوع. به عبارت دیگر این خصوصیاتی که اخذ شده در حکم عقل که عارض می شود، این عارض بر فعل مکلف است و به عنوان قید متعلق است، نه قید موضوع. حالا لا محاله وقتی قید متعلق شد، متعلق حکم شرعی که از ناحیه تحسین یا تقبیح عقلا به وجود بیاید، اونم قهرن به تبع متعلق حکم عقلی مقید می شود به این خصوصیت و قیود. چرا؟ چون این تبع اوست دیگه، نمی شود در این جهت تبعیت نداشته باشد و تابع نباشد. اگر خصوصیت در حکم عقلی قید متعلق شد، این خصوصیت در حکم شارع هم قید متعلق است. خب پس از آنی که قید متعلق شد، اگر عقل حکم کرد به قبح صدق زار، متعلق حکم شرعی که حرمت است، حرمت حکم شرعی است، متعلق او با صدق مضر است. ما در صورتی که شک بکنیم که آیا این قید وجود دارد یا ندارد، نمیتونیم با وجود شک در وجود این قید استصحاب بکنیم، ولذا با شک در خصوصیت موجوده در متعلق، چه در حکم عقلی چه در حکم نقلی، چه در حکم عقلی چه در حکم نقلی، در هر دو شبینه استصحاب جاری نمیشود. خب حالا ما در اینجا چون قید متعلق است در حکم عقلی و خصوصیت متعلق شد، پس نتیجتاً وقتی شک کردیم در وجود این خصوصیت جا برای چرا، چون وحدت موضوع دیگه نمیاد، شک در این خصوصیت کردیم جایی برای استصحاب نمیماند. ولی به خلاف این که قید در باب ادله نقلیه باشد، اونجا برای ما مسلم نیست که حتما قید متعلق باشد. این یک بیان. البته اگر این بیان رو ما در یکی از جهاتش خدشه کنیم که بعیدم نیست که جای خدشه باشد، فرمایشی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که امروز نمیرسیم، فردا انشاءالله بیان میکنیم، در اون فرمایشان روشن میشود که اینجا نمیتوانیم ما روی اون به اصطلاح خصوصیت کاری داشته باشیم، بلکه اساس و تمام جهات میشود یک عنوان کلی. چرا؟ برای خاطر اینکه احکام عقلی احکامون کلیه، بر اساس درک کلی است. این مواردی را که شما به عنوان به اصطلاح مورد ذکر کردین، اینا مصادیق اون امر کلی هن. یعنی شارع نمیاد بیاد بگه آقا صدق زار حرامه، قبیح اغلا، نمیگن صدق زار حرام قبیحه. تقبیح اغلا روی عنوان کلی به اصطلاح اضرار به غیر رفته است. این میشه مصداق اضرار به غیر. کما این که در رابطه با رد ودیعه به خصوص نمیان بگن آقای حسنون، بلکه اونا میگن احسان الالغیر حسن حسن دارد. رد ودیعه یک نوع مصداق و یک نوع از موارد احسان به غیر هست. وقتی احسان الالغیر حسن پیدا کرد، اینم چون مصداق اوست، حالا اگر خصوصیتی درش مخدوش بشود، ما شک میکنیم در مصداق بودن، و در موردی که شک در مصداق داشتید دیگه موضوع محرز نیست تا شما بخواید استصحاب بکنین. تفصیل بیشترش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.